خارج فقه جلسه 25 دوشنبه 15/8/1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مستحضرید ما گفتگوی خود رو راجع به ماهیت شناسی تقلید از نظر تتبع تمام کردیم، از فرمایش عروه شروع کردیم تا حواشی عروه تا کلام علمین. آخرین مطلبی که داشتیم از آقای خویی بود، ایشون فرموده بود اصلا بررسی واژه تقلید به عبارت امروزی ها مفهوم شناسی تقلید، حالا گاهی میگم واژه شناسی غلطه، مفهوم شناسی تقلید درست نیست و یه کار عبثیه، چون ما در دلیلی نداریم واژه تقلید رو. بله بله، تو کلمات علما داریم، تو اون روایت جناب طبرسی از امام عسکری علیه السلام ان یقلدوه داریم، ولی تو کلام علما که مبتنی نیست حرفاشون بر این کلمه، بر این واژه، تو روایت هم که سند نداره، روایت هم که سند نداره. خب اینا رو داشته باشید. دیدید منم هیچی نگفتم، امانت دارانه نقل قول کردم براتون. امروز آقایون دیگه میخوام تتبع رو بذاریم کنار، چی گفتن چی نگفتن، اما دو کار میخوام امروز بکنیم. یکی نقد و بررسی همین کلمات آقایان هست، یکی هم تحقیق. لذا اگر برگر رو نگاه کنید، ما عنوان زدیم التحقیق حول ظاهرت تقلید، یعنی تحقیق در اطراف پدیده تقلید. اینم به شما بگم، کلمات آقای حکیم و آقای خویی یک محامدی داره، محاسنی داره و یک جاهایی هم مواضع نقده. انشاءالله درس امروز آرام آرام، حالا برگه هم ندارید، من نتونستم دستتون برسونم، انشاءالله فردا دستتون میرسه، ولی امروز فارغ از برگه باید گوش کنید. اینم بگم دوستان، بحثی که ما امروز داریم نه فقط تو این کلمه، درس امروز یه مورد دو مورد نه، بلکه صدها مورد فضلا به کار میاد. مثل همون بحث آقای خویی که فرمود این کلمه چون در روایت معتبر نیومده فایده ای نداره بحث کنیم. خب اگه حرفشون درست باشه، خیلی جاها باید مواظب باشیم راجع به یک کلمه ای بحث نکنیم که در روایات در آیات نیامده. به هر صورت دقت کنید، تکرارم میکنم، وسواس نیستم ولی حساس هستم که بحث امروز رو بیشتر، همه بحث ها روش شناسانه است امروز، تا ببینیم حالا ادامش. ببینید از همین آخر شروع کنیم. آیا ما رو کلمه تقلید باید ترکیز به قول عرب ها یا باید سرمایه گذاری بحثی بکنیم یا نه؟ کار بیهوده است، چون به قول آقا در روایت نیومده. ببینید کلمه تقلید بعضیا گفتن از نیمه دوم قرن چهارم وارد متون علمی درسی شده، تو کلمات علما دیده شده، نیمه دوم قرن چهارم. ولی من با این بحث موافق نیستم و میگم این حرفی که زده شده دقیق نیست. ما به جای نیمه دوم قرن چهارم حداقل باید بگیم اواسط قرن سوم، یعنی 100 سال بریم عقب، 120 سال بریم عقب. اواسط قرن سوم ما کلمه تقلید رو میبینیم. کجا؟ روایتی که طبرسی نقل میکنه، همین روایتی که آقای خویی هم اشاره کردن، گفتن سند نداره ها، همین. تو این روایت آقایان کلمه تقلید اومده. من یه تکشو میخونم کلید واژه بزنید بعد شب خواستید. فإن الله ذم عوام منا به تقلیدهم علماءهم. امام عسکری میفرمان خدای متعال عوام مسلمانان رو ملامت کرده به اینکه از علما تقلید میکنید. البته منظور علمای سوئه، چون بعدش امام تفصیل میدن به تقلیدهم علماءهم. خب این روایت مال امام عسکری، امام عسکری مال اواسط قرن سوم و متصل به نیمه اول قرن سوم. این روایت به این شکل هست. پس از نظر تاریخی، مسار تاریخی به اصطلاح، از نظر تاریخی این کلمه اون زمان پیدا شده. جالبه بدانیدم همون زمان که پیدا شده به معنای پیروی عوام از علماست. حالا هرچی میخواد بگید، قلاده رو اون بدزه گردن اون، اون بدزه گردن اون، اینا مال لغت دیگه. داشتیم دیروز دیگه، چی مثلا به گردن میاندازه، کی گردن میگیره. بگیم در تقلید عامی به گردن خودش میاندازه نظر مجتهد رو، یا عکسشو بگیم که لغت میگه، اشکال نداره. ولی به همین تعبیر تقلیدهم و قبول من علمائهم تو روایت هست، چون روایت طولانیه من نمیخونم، این تعبیر اومده. خب اشکالی که آقای خویی داشتن چی بود آقایون؟ این بود که این روایت سند نداره. حواستون باشه. ببینید اولا راجع به این روایت بحث، بعضی از این نعم افزارهایی که شما معمولا علاقمندید و مراجعه میکنید، مثل درایت النور، میگه صحیح متصل، یعنی اینا میگن این روایت هم طبرسی داره در احتجاج، هم در تفسیر امام عسکری آمده. و بعضی روایات تفسیر امام عسکری رو دفاع میکنن. یعنی میخوام بگم اینطور مسلمم نیست که این روایت بگید آقا کان روی هوا، نه بعضی دفاع میکنن، البته بعضی هم قبول ندارن. همین آقای شیخ خوری که الان من خدمتش هستم وسائل، ایشون میدونید که خیلی کمتر روایتیست که قوه هاضمه شریفش هضم نکنه، اخباری دیگه، و در جلد مربوطه وسائل آخر وسائل میگه تمام این روایاتی که من تو این کتاب دارم تو این 20 جلد یا 30 جلد ازش دفاع میکنم، قطعی و صدور فلان، حتی اونش که متعارضه میگه صدورش قطعیه، ولی به این روایت که میرسه آقایون میدونی چی میگه؟ میفهمد که ان هذا الحديث لا يجوز عند الاصوليين الاعتماد عليه في الاصول. این اصولین که میگه نه یعنی اخباری ها اعتماد میکنن، اصلا یعنی اصولین که خودش هم جز اصولی ها میدونه، لا فل اصول ولا فل فرو، لانه خبر واحد مرسل ظنی و سند و المت ضعیفا عندهم و معارضه متواتر. این میدونید مشکلش چی بوده؟ چون مشکلش تقلید تو روایته و اخباری ها با مقوله تقلید کنار نمیان. بهترین راه این دیده که بگه این روایت سند نداره. فردید خوندم براتون، من یه موقعی کار میکردم تو این 30 و خورده هزار روایتی که وسائل میاره فقط همین یه روایت رو زمین میزنه، همین یه دونه رو. حالا یه موقع من تو زمان گفتم یکی و نصفی، یادم نیست الان اون نصفیه چیه، اصلا نصفی یعنی چه، منظورم چی بوده متاسفانه یادم نیست، شاید تو فقه و مصلحت آورده باشم اون نصفیه رو، چون این بحث ما اونجام داریم. ولی به هر صورت این که آقای خویی فرمودن این روایت ضعیفه، شیخورم میفهمد ضعیفه، شیخور اخباری که گفتم مزاجش این روایات هضم میکنه میفهمد ضعیف. ولی خب عرض کردم بعضی از برنامه های رجالی روایتو معتبر فرض کردن. ولی من یه چیز میخوام بهتون بگم، ببینید اگر یه واژه‌ای در یه روایت بود، گفتم درس امروز پر از نکات روشیه ایناست، اگر یک روایتی یه واژه‌ای در یه روایتی بود ولو روایت ضعیف باشه، روایت ضعیف باشه به درد استدلال نمیخوره، اما به درد این که معلومه این کلمه اون زمان بوده، دقت میکنیم چی میگیم؟ میخوره. مثلا شما میخواید تاریخ کلمه تقلید رو در بیارید، همین درس خودمون، میبینید تو این روایت امام عسکری هست ولی روایت سند نداره. خب سند نداره شما فتوا نده، اما میتونی میگی این کلمه در اون زمان استعمال شده. حالا اگر شما در سیره ابن هشام یه مطلبی یه روایتی ببینید، خب سیره ابن هشام که اعتبار نداره، اعتبار روایی که ما فتوا بدیم، ولی معلومه که این اصطلاح مثلا زمان ابن هشام در قرن اول، قرن دوم، قرن سوم بوده. حواستون باشه، نکته اینه که گاهی ما میخوایم از یک کلمه بار اجتهادی بکشیم بیرون، فتوا بدیم، این باید دلیلمون معتبر باشه. ولی اگر میخوایم یک تاریخ کلمه رو در بیاریم، حالا شما اگر در تاریخ طبری یه واژه رو دیدید نمیخواد بار فقهی بکنید، اون سند میخواد، سند نداره، اما کلمه تو طبری اومده، طبری مال تو قبل از 1000 ساله تمامه دیگه، و لذا ما این کلمه رو آقایون مستعمل میدونیم، یعنی معلوم زمان ائمه بود. حالا این حدیث هم ساخته باشن همون زمان ساختن دیگه، همون زمان تفسیر امام عسکری ساختن، اومده تو کتاب. پس معلومه این واژه به همین معنای قبول قول غیر استعمال داشته. اینجاست که دوستان وقت معلوم میشه که ما بفهمیم کجا باید دنبال سند مثلا روایت باشیم، کجا لازم نیست. این یه نکته. نکته دیگه، آقای خویی اینم باز روشیه، فرمود درست در روایت تبرسی اومده ان یقلدو و کلمه تقلید اومده ان یقلدو، ولی روایت ضعیف. ببینید آقایان، یک توصیه میکنن اینم باز داشته باشید، ما هیچ وقت دو تا کلمه از یک مبدأ نباید احکامشو به همدیگه ربط بدیم. مثلا اگر کلمه تو همین مثال خودمون ان یقلدو اومده باشه، اصلا یقلد معنای خاصی بده، آیا میتونه بگیم تقلید هم همون معنا رو داره؟ متوجه چی دارم میگم؟ چون تقلید و یقلد هر دو از یک ماده است، قاف لام دال. تلفظم نکنیم که هیئت نگیره، قاف لام دال. اما این معناش این نیست که اگر کلمه مثلا فعل ما یک باری داره، مشتقات دیگه هم همون بار رو داشته باشه. میخواد براتون یه مثال دیگه بزنم که بدونید چی میخوام بگیم. تو اون روایتی هست که باه تو هم کیلا یتعمو فی دینکم، شنیدید؟ تهمت بزنید به اهل بدعت، بهشون دروغ ببندید. جناب مجلسی بزرگ دیده این حدیث خیلی مشکل داره، خیلی ضد اخلاقه. حالا طرف بدعت گذار باشه، ما میتونیم بهش تهمت بزنیم. اگه یادتون باشه، مکاسب خونده باشید و یادتون نرفته باشه، جناب مجلسی داره که باه توهم یعنی مبهوتشون کنید، بمباران تبلیغاتی بکنید، میگن جهاد تبیین، بریزید دو سرشون. بعد شاهد میاره از قرآن که قرآن داره فبهت الذی کفر، یعنی مبهوت شد، متحیر شد، بهته. اونجا میدونید ما بر جناب مجلسی چه اشکالی گرفتیم تو بحثش؟ گفتیم از بهته ثلاثی مجرد به معنای تحیر و سرگردان و اینا شاهد نیارید برای باه توهم باب مفاعله. باید ببینید آیا باه توهم هم به معنای مبهوت کردن آمده یا نیامده. اگر باهته یا باهته مباهتتن آمده باشه به معنای بمباران تبلیغاتشون کنید، مبهوتشون کنید، متحیرشون کنید، خیلی خوبه، حدیث هم همونجور معنا کنید. ولی اگر ندارید از باهته نیارید. دوستان خیلی نکته است این بحث، البته برای بعضیاتون تکراریه میدونم، ما یه مشکل اینجوری هم داریم، برای بعضی از فضلات جدیده، برای بعضی ها تکراره، ولی شعار این درس خارجه دیگه. اینو توجه داشته باشه، ما از ان یقلد نمیتونیم چیزی در بیاریم، ولی خوشبختانه در این روایت خود کلمه تقلید آمده. اینم انشاءالله یادداشت کنید آقایون. اینا فوتای کوزگریه بهش میگن دیگه، فوتای کوزگری که در اثر حالا تجربه و کمتر هم آدم جایی میخونه اینا رو. شما اینو کجا خوندید؟ هیچ کجا. مگر یه استادی مثل امروز ما استطرادن گفته باشه و الا جایی خونده نشده. و این خیلی آثار داره، خیلی. من میخواستم براتون وقت بود خیلی مثال میزدم، ولی حالا باشه یه فرصت دیگه. خب اینم یه نکته. یه نکته دیگه میخوام عرض کنم، بلندتر آقا. اگر بخوام تاریخ کلمه رو در بیاریم اشکال نداره، بعد رضا اونم من مثال تبری رو زدم، حال شما مثال العین خلیل رو میزنید، فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. اینم که من جبران تدارک دیدم، گفتم به همین معنا تو همین روایت اومده، عبارت اصلا اینه که لعن، بله، میگه که سوال میکنه که یه رجلی به امام صادق عرض کرد که اینا از علماشون همه چی میشنیدن، فکیفه زمهم به تقلیدهم ول قبول من علمائهم. بعد میگه چطور بوده که اونا رو ملامت میکنه، و هل عوام الیهود الا که عوامنا، مگه چه فرق داره؟ خب بس عوام ما هم باید ملامت بشن، چطور اونا ملامت میشن ولی عوام ما تو تقلیدشون ملامت نمیشن؟ اصلا معنا شده تو روایت. این روایت رو ببینید آقایون، من حالا ممکنه فردا کپی کنم و بیارم که دیگه از خود برگه ببینید دیگه. بگذرم، میخواد معمولا دو تا سوال، ولی بفرمایید شما، ولی سوال آخر باشه، بفرمایید. این نکته که بلندتر چون ضبط میشه،
برای نکته که فرمودین من بهتر اومدم، برای علم وضع بود، یعنی سراغ روایت رفتیم که معنای موضوعندهش رو کشف کنیم.
نه خب این اما دیروز نبودید دیگه، ما الان درگیر بس با آقای خوی هستیم. بسیار خوب، ایشون از فضلای حوزه، بله من آشنایی دارم، ولی حال درس دیگه چیکار کنیم آقا، ببخشید. ببینید باز یه چیز دیگه، نکته روشی، آقای خوی فرمود که کلمه تقلید درست تو روایت اومده ولی ما وارسیش نمی کنیم چون روایت معتبر نیست، درسته؟ که حالا ما توضیح دادیم روایت بعضا معتبره، بعضا گفتن معتبره، چی بچی. اما این تصور چقدر درسته از یه فقیه بزرگی مثل ایشون که اگر در نص معتبر آمده بود ما میبایست چکار کنیم؟ ما میبایست بررسی کنیم. این حرفش بود دیگه، فرمود علمای ما چرا این واژه رو معطلش شدند، چرا روش حساب باز کردند، با اینکه در نص معتبر نیامده، که اگه در نص معتبر آمده بود میبایست حساب روش باز کنن، وارسی کنن، معناشناسی کنن. اینجا ما یه سوال داریم، آیا هر کلمه ای در نصی آمده باید بگیم موضوعیت داره و باید بررسی بشه، یا ممکنه کلمه ای آمده باشه در نص ولی موضوعیت نداشته باشه؟ آقایان فضلا، ما واژه هایی که تو ادله داریم من القرآن و روایات، بعضی هاش موضوعیت داره، باید وقت بگذاریم بررسی کنیم، اما بعضی هاش طریقیت داره به یه حقیقت دیگه. امروزی آقایون دو تا مکتب درست کردن، گفتن مکتب اسمگرا نومینالیزم، مکتبی که رو واژه ها میخواد تو دلیل که میاد، و مکتب فانکشنالیزم یعنی غایت‌گرا. اگر در نسم آمده باشه ما باید ببینیم موضوعیت داره، بعد ببینیم کتاب لغت رو دور تا دور خودمون بچینیم، چون ما چیز دیگه هم که نداریم غیر لغت که ما رو ببره هزار سال قبل. ولی اگر واقعا موضوعیت نداره برای چی معطل کلمه بشیم؟ بعد بگیم این گردن اون بندازه، اون گردن این بندازه. الان کلمه تقلید آقایون علما نزدیک به هزار سال به کار میبرن. آیا کلمه تقلید خصوصیت داره؟ یا این کلمه کنایه از متابعته، کنایه از قبوله؟ الان همین روایت ببینید چقدر قشنگه، میگه فکیف ذمهم به تقلیدهم، فوری عطف تفسیریش آورده، والقبول من علمائهم. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم تا یک کلمه رو پیدا کردی تو قرآن روایات، ببینید خودش مراده، برید دنبال لغت و مغت و اینا. ولی اگر نه، مراد چیز خاصی نیست، به این قبه مقدس قسم حضرت معصومه که جانمون هست، ما میتونیم قسم بخوریم کلمه تقلید خصوصیت. بگید آقایون، خود شما 20 سال 30 سال این کلمه رو بکامه، غیر از معناش پیرویه، متابعته، غیر از اینه. میگیم فلانی از فلانی تقلید میکنه، حالا لازم نیست تقلید اجتهادی هم، یه عده مقلد غربن، نمیگیم یه عده مقلد غربن، این آقا از فلان آقا تقلید میکنه. بعضی هم بر خودشون یک مثلا مرشد میذارن، یک کس میذارن در واقع الگو، طبق اون میخوان برن جلو. اینجور کلمات آقا گول نخوریم. اگر کلمه موضوعیت نداره خودمون رو معطل کلمه نکنیم که تقلید. دیروز آقای خویی دیدید که خودشون معطل کرد، تقلید اینه اونه، فهمون اولی نمیدونم درست نیست، دومی درسته. و این دوستان حساب کنید چقدر تو اجتهاد مؤثره که فقیه بدونه کجا کلمه موضوعیت داره و کجا کلمه موضوعیت نداره. ولو تو روایت هم اومده، تو دلیل هم آمده. حالا تو مورد خودمون نقدش همینه دیگه، بلندتر. اگه در نیاد، سوال متوجه شدید که میگن خب حالا اگر ما رو متابعت مثلا پیروی فارسیش میشه متاب، خب اینا دیگه شاید التزام در نیاد ولی از تقلید در بیاد. اتفاقا من همینو میخوام بگم، اگر اولا که فرقی نداره، باز به همون قسمه نذارید قسم بخورم، فرقی نداره اصلا. اگرم فرق بکنه مثلا در تقلید التزام، در اون یکی نیست. اگر موضوعیت نداره این انحراف، شما برید سراغش. البته باید برسید به این که کلمه موضوعیت نداره، این طریقیت از یه چیزیه. آخر من چجوری بگم؟ ممکنه یه بار بگم پیروی، عربیش کنم بگم متابعت، باز عربیش کنم بگم تو این روایت از تصدیق به قولهم، تصدیق که من قول فلانی رو تصدیق کنم. اگر واقعا نیست، ما همین رو میخواییم بگیم دوستان حواستون باشه، کلمه باید موضوعیت داشته باشه برای تحقیق. اینه که اون دوتا مکتب درست شده. فکر نکنه اونا از سر بیکاری این دوتا مکتب رو درست کردن، اسگرایی، غایت‌گرایی، کارکردگرایی. انشاءالله این کتاب روششناسی ما بیاد بیرون، من اینو اصلا دوتا مکتب فقهی تو این روش های معاصر خواستم بگم، اصلا دوتا روش داریم. البته قبل از حالا منتظر کتاب نمونید، اگر یه وقت فرصت کردید، منم شما شبا چیکار میکنید، چقدر وقت دارید، به هر حال اینو بزنید. علی دوست از همینم خبرگزاری ها و برنامه ها اسمگرایی کار کرد، چون من چند تا سخنرانی داشتم جاهای مختلف مناسبت شده تو بحث فقه هنر. مثلا تو بحث فقه هنر خیلی مهمه آقایون، فقه هنر شیخ انصاری وقتی بحث غنا میکنه دیدید دیگه، خوب که شما رو خسته میکنه، نفس شما رو میاره بالا. شیخ انصاری میگه به جدم قسم غنا موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره لحو و لعب و مناسبت با مجالس فسق و فجوره. خب اگه اینطوره پس معطل شدن رو کلمه غنا، بله آدم معطل بشه ببینه علما وقتی میگفتن چی اراده میکردن، اما این به درد اجتهاد نمیخوره. خیلی نکته مهمی بود این نکته امروز. من میخوام بهتون بگم کلمه تقلید اینه، پاشم دارم قسم میخورم، اینقدر یقین دارم که این کلمه اول از قرن سوم پیدا شده، قرن چهارم به قول بعضیا پیدا شده. بعد حال ما هی در اطرافش بحث کنیم، بریم لغت. دیدم یکی از دوستان زحمت کشیدن 30-40 صفحه لغت رو بررسی کردن. به نظر ببینید حرف ما فرقش با آقای خویی داره معلوم میشه یا نه. ایشون اولا میگفت چون در نص معتبر نیومده، ما اومدیم زدیم که اصلا نص معتبر باید موضوعیت داشته باشه، موضوعیت نداشته باشه خیلی نباید. یه چیز بهتون بگم، تمام ادله شرعی که مبین احکام عقلایی، سیاسی، اجتماعی، اینا معمولا واژه‌هاش موضوعیت نداره. اون روایت امام کاظم چیه؟ ان الله تبارک و تعالی، روایت محکم و متعدد و صحیح السند، ان الله تبارک و تعالی لم یحرم الخمر لسمها و انما حرمها لعاقبتها. ببینید کارکت گرایی، فما فعل فعل الخمر فهو خمر. یعنی یه بیانی برای حالا به اصطلاح امروز فاکشنالیست، کارکت گرایی بخوام تو روایات بیاریم، این بیان قشنگتر از این بیان نمیشه. خب حالا اونو بذارید، اون یک کوچه فرعیه. آقا میفهمون باید موضوعیت داشتنش ثابت بشه. اون حالا ممکنه مثلا میگیم در عبادات و تعبدیات اصل بر موضوعیت داشتنه، در مثلا سیاست و اجتماعیات اصل بر عدمه. خب ببینید پله پله، اصلا یک کلمه ای در روایت اومد، خب روایت معتبر، موضوعیت هم داشت. ببینید هی دارم میرم جلو، طریقیت هم نداشت، موضوعیت داشت. آیا این مجوز این میشه که پس من فقی باید معنا کنم؟ چی گفته؟ شما فرض کنید کلمه تقلید تو 30 جای قرآن اومده باشه به همین معنای، البته نیومده که، چیزای دیگه اومده. جالب اینه قرآن از تقلید میدونید، مثلا میگه، میگفتن آبا ما هم همینو میگن، بعد میگه اوکان آبا او هم او ابن، چیه اون آیه، یعنی میگن از پدران اون پیروی میکنیم. قرآن تقلیدو داره اما کلمه تقلید نداره. اصلا فرض کنید 30 بار در قرآن کلمه التقلید اومده، موضوعیت هم داره، کنایه از صرف متابعت و اینا نیست. خب این معناش اینه که پس من فقی باید وارد بشم یا باید بذاریم به عهده کارشناس. اینه که دوستان من گاهی تو صحبتام یه چیزی میگم بعد طرف اصلا نخونده، نه صدر رو دیده نه ذیل رو دیده، حمله میکنن. حالا بعضن هم سوال میکنن، نمیخوام آخه ببینید این که من تو صحبت ها میگم بار اضافه رو دوش فقه نذاریم آخرین سخنرانیم بوده دیگه، ما بدونیم کجا باید کارشناس. بعد درس دو ضلعی سه ضلعی، چیزایی که از ما گاهی شنیدید اگه علاقه من باشید به این بحثا همینه. اصلا اینجا صاحب عروه ایشون تاج سر ما دیگه، خوب فقیه سترک، خیلی هم سترک، ایستاده بر قله، ایشون باید بیا تقلید و معنا کنه. کی گفته؟ این شأن فقیه. اصلا این مسئله هشتم در عروه به عنوان فقه، عروه کتاب فقه دیگه، یا ایشون نشسته جای فیومی، جای زبیدی، جای ابن منظور. التقلید هوال التزام، اون یکی بگه نه هوال عمل، اون یکی بگه معرف. دیدید دیگه اختلاف بود دیگه، اختلافات که بود. بعد حالا جالب معجزه بعضی از بزرگان بود که تو بقا بر تقلید عمل میخواد، تقلید و الا تقلید نیست، در غیر بقا بر تقلید عمل نمیخواد. خب بزرگان ما نمیخوایم جسارت کنیم، اینا چه شاهدی داره؟ اینا اصلا این کار شماست، همین کارو وارد میشید که اینجوری اختلاف میکنید. 5 تا محور اختلاف توی یک کلمه روشن، کلمه تقلید.
چطور مثلا بگیم مثلا یک فقیه قول فقیه دیگه یا همین نظر اصولیش برای حجت نیست؟ چجوری میشه بگیم آقا بعد قول مثلا یک لغوی برای من حجت باشه؟
برای اینکه اون تخصص مال اونه.
خب اونم تخصصش اصول فقه بوده. یه فقیه
اگر یه جا بوده. اگر یه جا واژه تو روایت اومده باشه، واژه تو روایت اومده باشه، موضوعیت هم داشته باشه ها، اینا بفهمید. بعد اجتهاد مثلا ادله بخواد، باید از دلیل بکشه بیرون معنا رو، یعنی یه جور باشه که باید تو مدیریت ادله بکشه بیرون. گوش میکنید؟ این بله، این کار فقیهه. یعنی چون مدیریت عدله کار فقیه نه کار فیومی. خود براتون مثال بزنم، اگر تو روایت آمد خون نجسه، خون نجسه، بعد یک کسی پرسید استاد، استاد اجازه، اجازه خون داخل تخم مرغ چی؟ خون چون باطنه دیگه. دیدم که دعوا میکنن آقایون، یکی میگه پاکه، یکی میگه اگر به هم بزنی از بین بره میشه خورد، یکی میگه نمیشه خورد، نمیشه نه پاکه. دیدی دیگه خانما معمولا درگیرن. خب این ممکنه فقیه بگه من باید ادله رو ببینم، آیا ادله عدم و نجس شامل خون داخل تخم مرغ میشه یا نمیشه، اصلا باطن نجسه یا نه. مثلا اگر مربوط به دلیل باشه بله، ما که نمیگیم نه، اما مواردی که مربوط به دلیل نیست، توی روایتی آمده مثلا فعل العوام ان یقلدو، تو همین روایت دیگه من کان من الفقها فلان فلان فعل العوام ان یقلدو، روایت هم فرض کنید معتبر، ان یقلدو هم یعنی همون تقلید، موضوعیت هم داره، ببینید هی باید اونا رو پشتر بذاریم. خب باید بینیم سراغ صاحب عروه ببینیم تقلید چیه، یا باید بینیم سراغ عرف و لغت. چطور شما جای دیگه میرید سراغ عرف و لغت؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، رفتید سراغ شیخ انصاری، ولی اینجا میرید سراغ صاحب عروه. بله بازم میگم اگر مثلا فرض کنید میخوام بگم ان یقلدو مثلا با فلانجا که مثل خود قرآن تقلید رو رد کرده چجوری قابل جمعه، این دیگه کار لغت نیست، این کار چیه؟ فقیه. من آقا اینو هر چه به اساتید میگم، به بزرگان میگم، حتی به بعضی از مراجع گاهی که بحث میشون میگفت آقا این چه ربطی به شما داره، چرا شما میخواد جواب بدید، این کار شما نیست، شما میخواد جواب بدید. ثمره هم همین میشه. حال ببینید دیگه، ما زحمات گذشتگان رو چشم میذاریم، ولی ببینید چی در اومده. یک کلمه تقلید چند تا، این برای اینکه هر کس هم جالب اینه ذهنیت خودشو میگه، باور کنید. یکی گفته هی فکر کرده گفته آخه تقلید، تقلید میشه بدون عمل باشه؟ نه. بعد اومده نوشته عمل، ولی این کجای تو لغت مثلا درمیاد؟ یکی گفته نه، صرف التزام کافیه، من برم رساله قم رساله بخرم بنا بذارم بر این آقا، این دیگه تقلید دیگه. حال ممکنه به مسئول دفترم پرسه به نظر تو این تقلید، این نشد را انشالله تو این کلاس میایم فضلا فنی بار بیایم، هر جا سهم فقه به هیچ کس ندید، هر جا سهم فقه نیست بی خود وارد نشید، این کار فقها نیست. خب حال چه کار کنیم؟ حال ما که همش راه رو بستیم، انشاءالله روزهای آینده بحثای قشنگی خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.